ایرانصدا.ir بشنوید. رادیو محرم موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
همراهان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. دیگر همکاران و بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر یکشنبه شما بخیر. خوش آمدید به رویداد، برنامه زنده رادیو گفتگو. اهم موضوعات برنامه زنده رویداد امروز: علل تداوم فرار مالیاتی در اصناف پردرآمد و ناتوانی دولت‌ها در پیشبرد راهکارهای بنیادین، تصمیم دولت در شورای هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تأثیرات حکومتی، اعتراف دولت عربستان به تأثیر 50% حملات پهپادی یمنی ها. نبود ساختارهای حزبی در نظام پارلمانی و تأثیرات شفافیت آرای نمایندگان. و واکاوی فنی تصمیم سازمان انرژی اتمی در تنظیم نقشه راه فناوری های کوانتومی. پل‌های ارتباطی این برنامه با شما: سامانه پیامکی برنامه 3010-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، سایت شبکه رادیوی گفتگو radiogoftegu.ir، اپلیکیشن ایران صدا. ساعت 12:39 هست. لحظات آغازین برنامه زندگی رویداد امروز رو با هم داریم سپری میکنیم. پشت خط ارتباطی برنامه جناب آقای محمدعلی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران هستن که ارتباط زنده تلفنی رو با ایشون آغاز میکنم. خدمت شما سلام از محمد جناب آقای اصفهانی.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عبدالی و همکاران محترم طور از زن شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزاریم. آقای علی ربیعی، سخنگوی دولت، از تصمیم سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی توی برخورد با کم فروشی و گران فروشی خبر داده. حالا بسی ببینیم که با افزایش اختیارات این سازمان ثبات بازار بیشتر حفظ و کنترل خواهد شد یا خیر. ابتدا در خصوص مأموریت اصلی سازمان تعزیرات جناب آقای اصفهانی نکاتی رو بفرمایید تا بعد پرسش‌های بعدی رو از حضورتون بپرسم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعد از اینکه در سال 67 وضعیت بازار کشور دچار آسیب شد و متأسفانه اون زمان شاهد مباحث تحت عنوان احتکار و گران فروشی و عدم عرض کالا به مردم امثال اینها بودیم، مجموعه تشخیص منفعت نظام یک قانونی رو تصویب کرد. چون میدونن حتما از شنونده، قانون رو که مجموعه تشخیص تصویب میکنه حتما برام ضرورتی است که فوریت هم در دل اون کار هست. تصویب کرد تحت عنوان قانون تعزیت حکومتی که بعدها اعلام فعالیت کرد. انگیزه این قانون و تصویب این قانون این بود که هم بازار رو بتونن کنترل بکنن و هم یک مجموعه غیر از مجموعه دستگاه قضایی به عنوان ابزار حاکمیتی در اختیار دولت باشه تا بتونه بازار رو کنترل بکنه. به اضافه این که اون اطالعه دادرسی که احتمال داره در سیستم قضایی وجود داشته باشه، به لحاظ این که برخی از تشریفات رو جو باید رعایت بشه، اینجا حذف بشه. لذا این سازمان تأسیس شد زیر مجموعه وزارت دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات به عنوان معاون وزیر دادگستری محسوب میشه و رسیدگی به شکایت مردم در بحث گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، تقلب، عدم عرضه کالا و امثال اینها در صلاحیت سازمان تعزیرات.
آقای دکتر اصفهانی، از ابتدای پیدایش سازمان تعزیرات حکومتی بحثی بین حقوقدانان و کسانی که در قوه مجریه بودند وجود داشته و هنوز همون بحث استمرار داره، در این که به هر حال سازمان تعزیرات بخشی از دولت محسوب میشه ولی به شکلی داره کاری انجام میده که میتونه با بخشی از مجموعه های قوه قضاییه همپوشانی داشته باشه. حالا سوال من این هست، اختیاراتی که در تصمیم جدید به این سازمان محول شده، آیا پیش از این در اختیار نهادهای یا سازمانهای دیگه‌ای بوده که الان به سازمان تعزیرات حکومتی تفویض شده؟
ببینید، بنابر این هست که اونچه که خبر بود و دیشب هم اعلام شد در رسانه‌ها، بنابر این هست که لایحه‌ای تنظیم بشه و در این لایحه برخی از اختیاراتی که قبلا سازمان تعزیرات حکومتی داشته و متاسفانه در طول زمان که برخی احساس کردن که دیگه ضرورت و نیازی به اون شدت زمان تأسیس وجود نداره، کم کم این اختیارات رو کاهش دادن و ازش گرفتن و در واقع الان ما در برخی از موارد حقیقتا دچار مشکلی.
باز میخوام کلمتون قطع کنم دکتر. شاید مدت ها پیش، سال ها گذشته، واحد های صنفی هم تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بودن ولی ظاهرا به بخش دیگری ارجاع داده شده و حالا به تولید کنندگان معظم، کارخانه ها و شرکت های دولتی یا شبه دولتی بیشتر از طریق سازمان تعزیرات دنبال میشه تخلفاتشون. آیا منظور حضرت عالی از برگشتن اختیارات پیشین بیشتر ناظر به همین قضیه هست؟ یعنی واحدهای صنفی جز هم تحت پوشش قرار میگیره؟
نه، همین الان هم سراتم واحدهای صنفی هم زیر مجموعه بحث نظارتی ما هست. اون تا ببینید، مثلا این هست که بحث اهم و مهم بودن برخی از تخلفات که داره صورت میگیره، این که درج قیمت روی کالا کمتر دیده بشه و یا فرضاً پرونده های متعددی تو این زمین تشکیل نشه، این سیاست سازمان بر این هست که اون جرائم درشت‌تر بهش یا اون تخلفات درشت‌تر بهش رسیدگی بشه که بشه بازار رو به نحو مطلوبی تنظیم کرد. و قطعا اختیاراتی که مد نظر دوستان هست و قبلا هم سازمان تعزیرات داشته، اگر برگرده میتونه نقش بسیار مهم و بسیار موثرتری رو در بحث کنترل بازار، تنظیم بازار و مدیریت بازار و نظارت بر قیمت ها و امثال اینها داشته باشه.
خب، پرسش من این هست که با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات که حالا قراره در قالب یک لایحه تدوین بشه همونطور که فرمودید و دست شما رو بازتر بکنه، این نوید وجود داره که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازار کنترل بشه و به ثبات واقعی برسه؟ حالا اون بخشیش که واقعیت‌های اقتصادی قاعدتاً در حیطه عملکرد شما نیست و باید جای دیگه ای دنبال بشه، ولی اون بخشیش که در حقیقت تخلف صنفیه و به حیطه عملکرد تعزیرات برمیگرده، چقدر میشه امیدوارتر بود از این بعد؟ به خصوص که از داری اشاره کردید بله. دانه درشتا قرار برخورد بشه.
بله به نظر من قبلا این کار تجربه شده و اونجایی که سازمان تجهیزات از قدرت و توان قانونی قابل قبولی برخوردار بوده، اثر بخشش توی بحث بازار بسیار مشهود بوده. در حال حاضر هم همین داستان هست، یعنی اگر انشالله این اختیاراتی که عرض کردم قبلا بوده و سلب شده یا به نحوی فراموشی سپرده شده از طریق قانونی اعاده بشه و در واقع تصمیماتی که گرفته میشه خیلی قابل تجدید نظر و قابل عرض کنم که مرور زمان و امثال اینها نباشه، من فکر میکنم که اثر بخشش بیشتره. لذا مثلا در قانون حاضر گفته شده که طرف اگر تخلف گران فروشی داشت در مرتبه چهارم یا پنجم میشه نصب پلاکارد کرد در مغازش که ایشون تخلف گران فروشی داشت، در حالی که خب اگر این دفعات حذف بشه و همون بار اول هر کس تخلف گران فروشی داشت نصب پلاکارد هم اجازه داده بشه صورت بگیره، به نظر میاد که اثر بخشش در بین سایر کسانی که احتمال تخلف دارم من فکر
کنم من یادمه که توی همین برنامه زمانی افتخار داشتم با حضرتعالی گفتگو میکردم، بعد حضرتعالی اشاره کردید به اینکه حالا یه موضوعی هست به نام گرانی، یه موضوعی هست به نام گران فروشی و قاعدتا مسئله گران فروشی به حیطه کاری شما مرتبطه، حرف درست و منطقی هم هست. منتها آقای دکتر اصفهانی، موضوعی که در گرانی های یک سال خورده ای اخیر اتفاق افتاده با این انفجار تورمی که توی اقتصاد رخ داد اینه که خیلی ها زیر در واقع لحاف این گرانی که یه امر واقعی اقتصادی است پنهان شدن و گران فروشی میکنن. الان مرتب بعضی از کارخونه هایی که مایحتاج اولیه مردم رو لبنیات، کالای پروتئینی، رب گوجه و غیره رو تولید میکنن هم هر روز برای خودشون یه قیمتی روی فراورده هاشون میگذارن و تقریبا مردم ناامید شدن از اینکه پیگیری بکنن. یادم یه زمانی مردم بلافاصله موضوعات مربوط به گران فروشی ها و گران شدن کالاها رو اعلام میکردن و نتیجه میگرفتن. چه اتفاقی افتاده که مردم نسبت به نهادهای تعزیراتی یا نهادهای نظارتی دیگه یه مقدار بی‌اعتماد شدن از این بابت که امیدی ندارن که مؤثر باشه شکایت اونها و در حقیقت تظلم اونها، و چطور میشه این اعتماد رو برگردون و نشون داد به شکل مؤثری واحدهای تولیدی، واحدهای صنفی مجاز نیستن که حالا به بهانه گران شدن گران فروشی هم بکنن؟
ببینید فرمایشتون درسته، منتها من تکمیل بکنم فرمایش از سالی رو. متاسفانه به لحاظ این که از این فضایی که در یکی دو سال اخیر به وجود اومد یه دی نهایت بهره سو رو بردن و در پناه همین وضعیت هر نوع تخلفی رو از جمله گران کردن، گران فروشی و حتی برخی از گرانی هم بیمبناست، یعنی این نیست که فرض بفرمایید فقط گران فروشی باشه، برخی از گران شدن ها و گرانی ها هم وقتی بررسی میکنی ولی شیاب میکنی بی مبناست. من امیدوارم که در این لایحه ای که بنا هست تقدیم بشه و اختیارات سازمان تجهیزات افزایش پیدا بکنه این مباحث هم دیده بشه که مثلا مجموعه های مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مثل ستاد پشتیبانی امور دام، مثل سازمان صرف کنندگان تجارت، اتاق اصناف، این هم به نحوی ملزم بشن بله. که برخی از واقعیت های جامعه رو بهش به نحوی بپردازن که اساسا موجبات گرانی و اون بستر گرانی هم از بین بره تا در پناه اون نخوان گران فروش بکنن. ولی من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به این که متاسفانه حجم تخلفات چون تو این زمینه خیلی زیاد شد و هرچند برخورد میشه گاهی خیلی مشهود نیست، شاید این چنین ذهنیت ایجاد کرده باشه، ولی ما این آمادگی رو اعلام میکنیم، همیشه هم گفتیم در خدمت مردم عزیزمون هستیم، هر تعداد تخلفی که به ما گزارش بشه مثلا فرض کنید در یک پروسه زمانی خاصی ممکنه یه تخلفی خیلی شاخص بشه، مثلا فرض کنید در سال 97 و اوایل سال 98 ما یه چیزی حدود 17,000 فقره پرونده خودرویی ما فقط داشتیم که خب هر کدامش یک پروسه قابل تحمل است. خب طبیعتا اون شاخص میشه، تصور میشه که به قضیه به بقیه یه تخلفات رسیدگی نمیشه، در حالی که خب شعب دیگر ما اون تخلفات رو کماکان رسیدگی میکردم. حالا امیدواریم که با این اتفاق خوبی که قرار هست بیفته ما شاید این باشیم که هم اختیارات تعزیزات افزایش پیدا بکنه، هم امکانات تعزیزات در حدی لحاظ بشه که بتونن مجموعه هایی رو که قرار هست مدیریت بکنن و وزارت بکنن به نحو مطلوب این کار رو انجام.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسفندیاری.
سپاسگزارم.
اولین گفتگوی تلفنی من بود با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، در خصوص تصمیم دولت در شورای هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت نظام مالیاتی کشور باید مانند همه دنیا خود اظهاری محور شود. امیدعلی پارسا افزود باید فضایی فراهم شود که به لحاظ اداری و اجرایی همه مؤدیان مالیاتی صادقانه مطابق مقررات خود اظهاری کنند و مالیات خود را بپردازند. به ادامه داد در سالیان گذشته تحت عنوان طرح جامع امور مالیاتی گامهایی در این راستا برداشته شد، ولی ما هنوز به ریز داده ها نرسیدیم. در 39 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد. بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و مؤثر بودن این روند، اختیارات مصوبات گذشته تمدید کرد. شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، این برنامه زنده رویداد هست که با هم داریم تقدیم حضورتون میکنیم و شما میشنوید. ساعت 12:17:33 هست. دوست داریم که از طریق راه‌های ارتباطی این برنامه با ما در ارتباط باشید، از جمله پیامک برنامه‌های رادیو گفتگو و برنامه رویداد 301035. بریم سراغ موضوع بعدی که در خصوص اعتراف دولت عربستان به تأثیر 50% حملات پهپادی یمنی ها در صادرات نفت این کشور و آثار اون بر اقتصاد عربستان هست. پشت خط ارتباطی برنامه جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با ما همراه هستن. گفتگو رو به ایشون آغاز میکنیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض ادب دارم.
سپاسگزاریم. با توجه به این که عربستان اعتراف کرده که این حملات پهپادی یمنی ها بر تولید و صادرات نفت عربستان تأثیر گذار بوده، این اقدام یمنی ها و تداومش آقای دکتر چه تأثیر و پیامدهایی روی اقتصاد عربستان که در واقع چیز دیگری عربستان تقریبا به جز اقتصاد نداره خواهد داشت؟ آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟ آقای دکتر، خب متاسفانه ارتباط تلفنی ما با کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید افقهی قطع شد. به اتاق فرمان برمیگردیم و سعی میکنیم که باز هم ارتباط برقرار بشه. جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، مجددا به شما سلام عرض میکنم. ارتباط
من خدمت شما سلام میکنم.
زنده باشین. من برای اینکه هم از دالی مطمئن باشم که سوال بنده رو کامل شنیدید و استماع فرمودید و هم که شنوندگان عزیز مجددا موضوع سوال رو در جریان باشن، مجددا طرح میکنم. عربستان سعودی اعتراف کرده که حملات پهپادی نیروهای یمنی تأثیر 50% روی صادرات نفت این کشور داشته. پرسش من این بود که آیا متعاقبا میتونه این تاثیرگذاری روی کل اقتصاد عربستان هم رخ بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم مجددا خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض و احترام دارم. بله ببینید، چون اقتصاد عربستان تک محصولی تک پایه است، مبتنی بر صادرات نفت است و روزی الان حدود 11 میلیون و 200 هزار بشکه نفت صادر میکنه. البته استعداد بالقوه صادرات نفت در سال تا 12 میلیون هم میرسه. به طور کلی یک بحران جدی الان ایجاد شده در داخل عربستان و به قدر این ضربه قوی و مؤثر بوده که و هنوز مخازن نفتی و برخی از تأسیسات پالایشگاه بسیار عظیم و در واقع بزرگ آرامکو هنوز ستونهای دود و آتش ملتهبه. خب این رو نتوانستن پنهان بکنن، لذا مجبور شدن بیان اعتراف کنن. وقتی میگن 50% صادرات نفت در واقع مختل شده، میشه احتمال داد که بیشتر از این هم باشه، منتها نمیخوان شوک بزرگی هم به بازار نفت و هم به داخل عربستان وارد بشه و در واقع الان اینا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. به همین دلیل هم آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا هنوز نمیخواد بپذیره که این ضربه رو انصار الله و ارتش یمن به تاسیسات نفتی عربستان وارد کرده و ما رو متهم کرد، که ما هنوز دلیلی نداریم که از یمن این 10 تا پهباد انتحاری در واقع شلیک شدن یا هدف گذاری شدن. ضربه خیلی قوی بود. من تصور میکنم که عربستان سعودی دو راه پیش رو بیشتر نخواهد داشت جناب دکتر عابدی. یکی این که مثل اماراتی ها واقعا بیان با یمنی ها با نماینده انصارالله بنشینن صحبت بکنن. به هر جهت باید اینها آخر هر جنگ میگن که گفتگوی سیاسی مسائل رو حل و فصل میکنه.
بله.
اماراتی ها الان عربستان تنها گذاشتن.
درست.
به همین دلیل ضربه قبل که به اشیبه وارد شد، اون خودشون اعلام کردن انصارالله که این ضربه هشداره، ما هنوز ضربات جدی رو وارد نکردیم. سعودی ها از اونجا که خیلی مغرور هستن و به طور جد روی کمک های آمریکا و فناوری در واقع پدابندی آمریکا، نمیدونم گنبد آهنین، پاتریوت حساب جدی باز کرده بودن، اینجا تنها موندن و دیدن که آمریکایی ها خیلی هم حرفاشون اعتبار نداره. خب این گنبد آهنی کجا بوده که از عهده پهبادهای بومی ساز یمن در نیامده؟ لذا اماراتی ها خودشون کشیدن کنار، سعودی ها و مخصوصا خود آقای محمد بن سلمان مغرور در مقابل اینکه بنشینه تجدید نظر بکنه، محاسبات خودش رو از نو در واقع سبک سنگین میکنه، دست به بمباران های فجی بر علیه مردم عادی میزنه، در حالی که جوانمردی انصارالله ببینید از همین بمباران ها مشخص میشه که یا اهداف استراتژیک مثل فرودگاه ها رو میزنن، یا پست های برق و گاز رو میزنن، یا تاسیسات نفتی رو میزنن. هیچ وقت ما نشنیدیم که واقعا الان حتی میتونن کاخهای پادشاهی و عمرای سعودی رو بزنن. ببینید موشکی که به از دمام جناب آبدی زدن 1300 کیلومتر بود، ریاض 1120 کیلومتره. پس اسباب اولا میتونستن ریاض رو بزنن، میتونستن کاخ‌ها اینا رو حتی منهدم کنن، اما دارن جوان مردانه میجنگن، ولی اونها متاسفانه میان مجالس عزا و عروسی و دانشگاه‌هاشون و بیمارستان‌هاشون رو بازار رو میزنن. لذا باید عربستان تجدید نظر کنه. این راه اول اینه که بشینه محاسبه رو در واقع تکرار کنه، تجدید کنه بدون قول و قرارها و در واقع وعده‌های پوچ آمریکایی‌ها، یا اینکه بیشتر از این متحمل ضربات باید باشه. کمان که آقای سرهنگسری سخنگوی ارتش یمن گفت ما ضربات قوی تر از این هم میتونیم وارد کنیم. این ضربه دومین ضربه بزرگ ماست، قطعا ضربه سوم از این هم قوی تر خواهد شد. یعنی اقتصاد عربستان سعودی فلج خواهد شد. حالا این دیگه عربستان باید بنشینن حساب کتابشون رو بکنن.
درست. آقای دکتر، در واقع بخشی از پرسش بعدی بنده رو پاسخ دادید، ولی حالا برای تکمیل سخنان حضرت عالی من پرسشی رو به طور مکمل طرح می کنم. یمنی ها در واقع انصار الله در چارچوب حق طبیعی و مشروع خودشون که پاسخگویی به جنایت ائتلاف بوده، محاصره 5 ساله و همونطور که فرمودید حملات ناجوانمردانه به مناطق مسکونی و غیر نظامی، این عملیات ها رو هدایت کردن و خب با توجه به اعتراف خود سعودی ها موفق هم بودن. در مجموع آیا تأثیری بر رویکرد سعودی ها و حتی حامیان فرامنطقه اونها در تداوم این نوع جنگ ها، این نوع محاصره ها خواهد داشت؟
ببینید، هدف گذاری زمانی که اعلام کردن بعد از طوفان عزمی که خودشون اعلام کردن 6 ماهه بوده.
بله.
خب الان وارد سال 5 شدن، این که مشخصه دیگه، نمیتونن نتیجه که تعریف کرده بودن، هدف گذاری که کرده بودن دیگه نمیرسن. اما چرا واقعا؟ خب این یک راز بزرگیه، همه دارن اذعان میکنن که با جنگ این مشکل حل نمیشه. خب چرا سعودی ها تسلیم نمیشن یا چرا حداقل پای میز مذاکره نمیان و این مسئله رو حل بکنن؟ دلیلش فقط آمریکاست و رژیم صهیونیستی، چون اینا الان دارن میدوشن. آقای ترامپ روز روشن چندین بار با بیان بسیار زشت و سخیف گفته شما گاو 13 هستید.
بله.
ما اینقدر شما رو میدوشیم، اگرم شیرتون خوش شد سرتون رو میبریم. و الان دیگه دارن یواش یواش نقطه شکست میرسه، یعنی بعد از ضربه دمام، بعد از ضربه تاسیس نفتی از شیبه، نقطه شکست عربستان روشن شد. بعد از جدا شدن امارات و عقب نشینی امارات، نقطه شکست شروع شده. ولی اینجا از شدم، خب میگم ما یه ابرقدرت کشور عربی هستیم، ما به مدرن‌ترین سلاح‌های جهان مجهز هستیم. خب کو شما دارید همش درن میدید، همش دارید شکست میخورید. بنابراین آمریکایی‌ها هنوز کار دارن در عربستان و به قول آقای رابرت فیس نویسنده انگلیسی گفته که اگر تا دلار آخر از جیب این عمر رو خالی نکنه ترامپ و نگیره، نمیذاره این جنگ به پایان برسه.
بله.
پس علت اصلی در واقع عدم پایان جنگ متاسفانه آمریکایی هستن و اونا به دلشون نسوخته. آیا بدین دلشون برای مردم یمن نسوخته، برای مردم عربستان نسوخته؟ اونا فقط به فکر پر کردن جیب خودشون و کمپانی اصلی اساس مواصفی هستن.
آقای دکتر، یکی از اهداف مهم و اساسا میشه گفت هدف نهایی و اصلی ائتلافی که حالا داره به تدریج تضعیف میشه و مثلا طرف اماراتی داره ازش خارج میشه و غیره، و تنها عربستان باقی مونده و آمریکا که از دور میخواد حالا حمایت لوجستیکی بکنه، یکی از اهداف مهار نیابتی جمهوری اسلامی ایران بود. این مهار نیابتی آیا اتفاق افتاده؟ و اگر این برگه هم از دست آمریکا، از دست سعودی ها و دشمنان منطقه ای ما مثل رژیم صهیونیستی خارج بشه، به نظر شما معادلات امنیتی در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام نخواهد شد یا حداقل تغییر نخواهد کرد؟
بله، خیلی ممنونم، سوال خیلی مهمیه. ببینید، مهار نیابتی به صورت تدریجی و با شیب ملایم شروع شده. یعنی از شکست داعش در عراق با اونها آمدن به نوبت از آمریکا عراق رو بزنن و بعد بیان به ما حمله کنن. مهار نیابتی شکست خود در سوریه که بحران سوریه به حمدالله رو به پایان هست و یکی دو تا مربع دست تروریست هست، اونم به پایان میرسه. مهار در واقع نیابتی آمدن معامله قرن رو در واقع برای فلسطین تحمیل کنن، شکست خوردن. مهار نیابتی در یمن الان در واقع شکستش در اوج هست.
مل.
که الان عربستان سعودی که تمام طرح‌های آمریکا رو اون به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی اخیراً میخواست اجرا بکنه، الان ببینید به چه روزگار فلاکتبار افتاده. خب بنابراین میشه گفت که پس محور مقاومت هست که داره ابتکار عمل رو در دست میگیره و همون در واقع جغرافیای این محور که از تهران، بغداد، دمشق، بیروت، داخل فلسطین تا صنعا امتداد داره و نفوذ داره و همین مسئله است که آقای پومپئو عنوان شرط هفتم در واقع رفع تحریم ایران گفته ایران باید نفوذ استراتژیک خودش رو در منطقه کاهش بده و برگرده در مرزهای خودش فقط بمونه. بنابراین این مهار نیابتی با شکست رو بروشد که هیچ الان محور مقاومت در نقاط مختلف، در ایستگاه مختلف، از عراق تا خود سوریه تا داخل فلسطین تا لبنان تا صنعا رو به پیشرفت، رو به تزاید و رو به گسترش و توسعه است. بنابراین هم آمریکا و هم در واقع جانشینان یا وکلای آمریکا، نایبان آمریکا که میخواستن مهار کنن و شکست بدن، تفکیک کنن محور مقاومت رو، امروز خودشون رو به شکست و زوال هستن.
بله، تشکر میکنم از شما جناب دکتر.
مؤید موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. و این هم گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص اعتراف دولت عربستان به تأثیر 50% حملات پهپادی یمنی ها.